بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. امروز دوشنبه ششم فوریه 2006 برابر با 17 بهمن 1384 خورشیدی است و هفتمین دوره کلاس‌های شرح و تفسیر مثنوی شریف را در زمستان سرد لندن در دانشگاه سواس آغاز می‌کنیم به حول و قوه الهی. دوست دارم قبل از اینکه ابیات رو از 2395 پی بگیرم، چند بیتی از یکی از غزلهای مولانا را به مناسبتی برای شما بخوانم. خانم آنه‌ماری شیمل که الحق بزرگترین مولانا شناس و ادیب شرق شناس آلمان بود و همین یکی دو ساله اخیر رخ در نقاب خاک کشید، نام این غزل رو زیارت رومی گذاشته است. می دانید که به مولانا هم بلخی می گویند و هم رومی. می فرماید اندرا اندرا در خانه یارا ساعتی، تازه کن این جان ما را ساعتی. یک کسی هست که وقتی تو خونه آدم میاد جان آدمی رو تازه میکنه. همه ی کهنگی ها، افسردگی ها و قصه ها رو جارو میکنه و از خونه میریزه بیرون. ما به دنبال چنان یاری باید باشیم که هیچگاه نمی میرد. یاد می آورید که کسی کنار کوچه ای نشسته بود و گریه می کرد، گفتن چرا گریه می کنی؟ گفت یارم بمرد. بعد صاحب دلی که این سخن رو شنیده بود به او گفت چرا یاری گرفتی که بمیرد؟ باید یاری بگیریم که نمیرد. اندر در خانه یارا ساعتی، تازه کن این جان ما را ساعتی. این حریفان را بخندان لحظه ای، مجلس ما را بیارا ساعتی. تا ببیند آسمان در نیمه شب، آفتاب آشکارا ساعتی. یک یاری هست که وقتی به خانه انسان پا می‌گذارد، در نیمه های تاریک و ظلمانی شب همچون خورشید نورافشان می‌شود. تازه قونیه بتابد نور عشق، تا سمرقند و بخارا ساعتی. آرزوی مولانا این بود که نور عشق و بوی عشق و نسیم عشق در ظرف یک ساعت از قونیه که در بخش غربی ترکیه امروز قرار دارد به سمرقند و بخارا که در بخش شمال شرقی افغانستان امروز و جمهوری های شوروی سابق در واقع قرار دارند برسد در ظرف یک ساعت. روز کن شب را به یک دم همچو صبح، بی درنگ و بی مدارا ساعتی. تازه دارالملک دل بر هم زند، تازه دارالملک دل بر هم زند، ملک نوشروان و دارا ساعتی. مولانا آرزو کرده بود که نور عشق و سخن او از قونیه تا سمرقند و بخارا به ساعتی منتقل شود. امروز میبینیم که در کمتر از ساعتی عشق مولانا و بوی خوشی که از سخنان آن ولی خدا بلند میشود، از قونیه، از بلخ، از سرزمین ایران، زمین پر از ادب و هنر، به اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا و ژاپن و سرتاسر جهان رسیده است. اگر آن روز مولانا چنین انتظاری داشت، می باید امروز زنده می بود و می دید که در این هوای سرد شما یاران مولانا و اصحاب مثنوی این سرمای تلخ رو بر خود هموار کرده اید و راه های دور رو به آمده اید تا دو بیت به در سفره او دو بیت میهمان باشید و دو بیت از مثنوی بخوانید. از قضا شبیه به این پیشبینی را مولانا در مورد پیامبر گرامی اسلام کرده بود. به خاطر دارید که در تاریخ اسلام آوردند آغاز دعوت اسلام با سختی های فراوان همراه بود. کسانی که در ابتدا ایمان آوردند به خدای واحد، به لحاظ اختلافی که در جامعه افکنده شده بود و حداقل به لحاظ در هم زدن نظم اجتماعی دشمنان فراوان پیدا کردند و به لحاظ اینکه دم و دستگاه و دکان در واقع اشراف بسته میشد، دشمنان فراوان در صدد محو و نابودی آنها بودند. حتی نام خداوند رو آرام می بردند و اگر نماز می خواندند پنهانی نماز می خواندند. درباره همین موضوع مولانا سخنی دارد در مثنوی و پیشبینی کرده است که اون پیشبینی به وقوع پیوست. گفت که مصطفی را وعده داد الطاف حق، مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. خداوند به پیامبر اسلام و همه پیامبران الهی در واقع این وعده خوش رو داده است که اگر شما از این دنیا بروید، آیین شما و سخنان نیک الهی شما باقی خواهد ماند. این سبق، این سابقه و این درسی که تو در میان مردم پخش کرده ای فراموش نخواهد شد. گر بمیری تو نمیرد این سبق. من مناره پر کنم افلاک را، کور گردانم دو چشم آق را. قبل از اون مردم عرض کردم چه وضعیتی داشتن. گفت نام تو از ترس پنهان می گوند، نام تو از ترس پنهان می گوند، چون نماز آرند پنهان می شوند. من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را. آنچنان کرد و فزون از آنچه گفت، او بمرد و بخت و اقبالش نخفت. پیامبر اسلام از این جهان رفت، اما نام او، سخن او و او که رحمت للعالمین بود، او که همه وجودش رحمت و محبت بود، همچنان باقی ماند و باقی خواهد ماند بنا به وعده الهی. در اون روزگار آنچنان که یکی از استادان مسلم مثنوی جناب آقای دکتر سروش گفتند، به نظر می رسد که در قونیه اون روزگار و ترکیه ی آن زمان تا به این اندازه که امروز می بینیم مناره و مسجد نبوده است. بنابراین همین سخن هم که مولانا گفته است من مناره پر کنم آفاق را، خود نوعی در واقع پیشبینی آینده است، اینطور خواهد شد. و بعدها به خصوص در دوران عثمانی این همه مساجد ساخته شد. حالا منظور ساختن مسجد نیست، منظور نشر اندیشه های معنوی و الهی است در جهان که بعد از گذران یک دوره در واقع رخوت و سستی و اینکه خیلی ها تصور میکردند قرن بیستم پایان مذهب و پایان دین خواهد بود، دوباره در قرن 21 آغاز مذهب البته با نگاهی نو و تفسیر و برداشتی نوین نام گرفته است و این البته ادعای من و سخن من نیست، ادعای کسانی است که در این زمینه کار کردند. و اما برویم به سراغ پی گرفتن این قصه از دفتر دوم مثنوی در ادامه جلساتی که در ترم قبل داشتیم. همچنان که بارها عرض کرده ام، هر قصه جدید با چند شعر از پایان قصه قبل در هم آمیختند. بنابراین اگر قصه ای رو از مثنوی آغاز میکنیم، بهتر آن است که معمولا به چند بیت قبل از اون هم نظری بکنیم. گاهی وقتها بسیار بسیار راهنما خواهد بود و گاهی وقتها یک اشارتی یا به قول فرنگی ها هینتی دارد بر اصل موضوع. چند بیت آخر داستان قبل از این قرار بود که مولانا فرمود زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. هرچه دینی سود خود زان می گریز، زهر نوش و آب حیوان را بریز. زهر کنایه از در واقع ریاضت و اطاعت است که دشوار است در این جهان و برای نفس اماره ما تلخ و ناگوار می آید. آب حیوان هم کنایه از عیش و نوش حیوانی است، یعنی چیزی که به زندگی این جهانی در مقابل نفس اماره باید در واقع به او فکر کرد. هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. در ادب صوفیه گفتند که المدح زبخون، اگر کسی رو مدح بکنند مانند این است که سر او رو گذاشتن کنار باغچه و دارن میبرند. مدح کسی به خصوص کسانی که استطاعت و لیاقت و تحمل مدحی رو ندارند به معنای کشتن آنهاست. هر که بستاید تو را دشنام ده، گفتند بر دهان کسانی که از شما تعریف میکنند خاک بپاشید. سود و سرمایه به مفلس فام ده، ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش. یعنی به دنبال آبروداری های ظاهری این دنیا نباش، آبرو خودش میاد. آبرو چیزی نیست که ما به صورت مصنوعی او رو بخریم و با خودمون حمل کنیم. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. این عقل تاجر مسلک محاسبگر دو تا چهار تا کن رو بنده بارها آزموده ام. این عقل به درد هیچی که از ما نمیخورد، مگر آن که از بند نفس آزاد شده باشد، آن وقت به درد همه ما میخورد. یه عقلی است که گرفتار نفس است، میرود میاندیشد با خود که امروز چه بکنم، چه دروغی بگویم، چه فتنه ای به راه بیاندازم که حداقل هم خودم رو تبرئه کرده باشم و هم دو نفر رو به جان هم بیاندازم و هم پولی در بیاورم، به قدرتی برسم، به مقامی، به ثروتی. این عقله و به جز کمک گرفتن از عقل با هیچ وسیله دیگری نمیتوان در این دنیای مادی موفق شد. اما این عقل از نگاه عارفان ما و صوفیان ما و اولیاء خدا دور ریختنی است و بارها او را آزموده اند. او را باید بیاندازند دور و اگر چنگ به دامان عقل باید زد، به دامان عقلی باید زد که از بند نفس و هوس آزاد باشد. به او میگویند عقل آزاد. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. و بعد از این من خودم رو دیوانه به حساب می آورم، برای اینکه دیوانه به سود و زیان توجه ندارد مثل عاشق. عاشق در این جهان گفت در این دنیا اگر سودیست با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. اگر در این دنیا سودی هست با کسانی است که در واقع درویشند و خرسندند و یعنی عاشقند و با آنچه که دارند قناعت میکنند و عشقی بالاتر اونها رو گرم میکنند. عاشقی از این هر دو حالت برتر است. عاشقی خوب چیزیه، برای اینکه محاسبه گر نیست، برای اینکه اولین قدم عاشقی ترک نفس است، برای اینکه اولین قدم عاشقی فراموش کردن خیش و خیشتن خواهی ها و خودپرستی های خود است. اولین قدم عاشقی ایثار است، دیگران رو بر خود مقدم داشتن است. آن وقت است که هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. با این مقدمه، با این سخن گفتن از عقل و با این سخن گفتن از عشق، مولانا از بیت 2395 دفتر دوم مثنوی شریف قصه ای را آغاز می کند که ظاهر قصه چندان هم طولانی و شاید هم جذاب نباشد، اما در قالب همین قصه سخنان خود را میگوید که همواره میگفت ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. قصه هایی که ما میگوییم مانند ظرف هایی هستند و معنی‌ای که میخواییم از اون قصه برداشت کنیم و پیامی که از اون قصه برسانیم به دیگران مانند مظروف است، یعنی چیزی که توی اون ظرف ریختیم، اونه که مهمه. برخلاف مباحثی که امروز درباره قالب و سبک داستان و رمان مطرح می شود و به جای خودی که اشکالم نداره خوب هم هست، رئالیسم جادویی، عرصبت که سوسیالیسم واقع گرای سوسیالیستی به اصطلاح و چندین نوع دیگر از داستان نویسی و قصه نویسی رو که مطرح میکنن، اینها بیشتر ابتدا به قالب و شکل قصه میپردازند و سپس به محتوای اون. اما آنچه که مورد نظر مولاناست بیشتر معناست، وگرنه مولانا از شعر و شعر گفتن هم چندان دل خوشی نداشت بنا به گفته خود او. خلاصه قصه از این قرار است که یک کسی شرابی زیادی خورده بود به حدی که از حد تعادل خارج شده بود و راه نمیتونست بره و کنج دیواری افتاده بود. مأمور مربوطه به او رسید، مأمور مبارزه با منکرات به او رسید و گفت که ها بگو ببینم چی خوردی که اینجوری افتادی اینجا. آن مرد به او نگاه کرد و گفت که از چیزی که تو این کوزه هست خوردم. پرسید ازش خب تو این کوزه چیه که خوردی؟ گفت همون چیزی که خوردم و الان توی شکمم هست. خب توی شکمت چیه؟ چی خوردی؟ گفت از اون چیزی که تو این کوزه هست. گفت تو این کوزه چیه؟ گفت اونی که خوردم. به این نوع استدلال میگن دور، و دور باطله در فلسفه. یعنی شما دور یک در واقع ورشس سرکل میگن اگر اشتباه نکنم، دور یک دایره میچرخید به نقطه اولتون میرسید و باز میچرخید، هیچ نتیجه ای هم ازش نمیگیرید. و گفت دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. اون استثنایی است که حافظ در جای دیگری میگه. بگذاریم. حیران شد این مأمور و دید نمیتونه ثابت کنه که این مرد چه خورده و چه کرده. گفت آها، بیا جلو و آه کن تا من از بوی دهان تو ببینم که و بفهمم چه خورده ای. آن مرد که مست بود آمد جلو و به جای این که آه کند هو کرد، به جای این که بگوید آه گفت هو. مأمور بیشتر عصبانی شد، گفت من به تو گفتم آه کن، تو هو میکنی. و مرد مست در پاسخ به او گفت که آخه آه کردن متعلق به کسانی است که غم و غصه دارند، رنجی دارند. من مستم، مست از شرابم، من هو میکنم و هو هو میکشم برای اینکه شادم. تا اینجا رو داشته باشید تا بعد ابیات رو از مولانا بخوانیم و خود او برای ما بگوید که بقیه ماجرا چیست. اما مأخذ این قصه حداقل در یکی دیگه از کتاب‌هایی که این قصه آمده است، لطایف عبید زاکانی است که میگوید اساسان یعنی مأموران، اساسان شب به قزوینی مست رسیدند، بگرفتند که برخیز تا به زندانت بریم. گفت اگر من به راه توانستمی رفت، به خانه خود رفتمی. این مأمور هم همینطور بود، گفت بلند شو بریم با هم زندان یا به در واقع محبس. و او گفت که جناب داروغه، اگر من راه میتونستم برم به خونه خودم میرفتم، کنج دیوار، حالا فرزن تو زمستان سرد که نمیافتادم، بنابراین راه نمیتونم برم، تا چه رسد به اینکه بیام به زندان. ابیات رو میخونم براتون. خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان. محتسب در نیمه شب جایی رسید، در بن دیوار مستی خفته دید. محتسب در لغت یعنی کسی که حساب میکند یا حساب میکشد در واقع، اما معنای بسیار وسیع‌تر از این دارد. باز به معنای داروغه هم میتوانید استفاده کنید، به معنای پاسبان هم میتونید استفاده کنید. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، شعر معروف پروین اعتصامی است. اما بد نیست که بدانید در اوج تمدن اسلامی ما از ادارات و ادارات دیوانی که داشتیم، یکی هم اداره در واقع شهرداری بود. یک کتابی هست به نام معالم القربه فی احکام الحسبه، معالم القربه فی احکام الحسبه. این کتاب به عربی نوشته شده اما به فارسی بسیار سلیس ترجمه شده به نام آیین شهرداری. در این کتاب به نیکی نشان می‌دهد که در سرزمین ایران و سرزمین‌های اسلامی قرون چهارم و پنجم و ششم هجری اولا چگونه اداره می‌شدند و فقط آیین شهرداری در سرزمین ایران و سرزمین‌های اسلامی چگونه بوده است. هر صنفی برای خودش قواعدی داشته و مقرراتی. مثلا از صنف فرض کنید کله پز و حلیم پز، کسی که حلیم و کله، کله و پاچه میپخته، قواعد و قوانین رو نوشته که این با چه موادی باید دیگش رو بشوره، و اون کسی که میرفته سر میزده و مراقبت میکرده از کارهای اینها، نام او محتسب بوده و به این دایره و اداره میگفتن دایره حسبه، دایره حسبه. و با مثلا پودر نوشته، با پودر آجر پودر کرده شده و مثلا فرض کنید تیزاب بچه بچه، باید این دیگ رو هر دفعه بعد از استعمال بشورند، با آب کشی کنند، او رو خوش کنند تا دوباره در این دیگ طباخی و آشپزی کنند، وگرنه مأمور اداره شهرداری جلوی اینها رو میگرفت. سرزمین های ما بی قانون و بی و رها شده نبودند و بسیار بسیار اون تمدن با همون عقلی که خدمتون عرض کردم که به درد این کار خواب میخورد اداره میشد. حتی دیدم نوشته بود که موی سوزن پزشکی که میخواهد بخیه بزند از چه باید باشد و اون سوزن چه مشخصاتی باید داشته باشد، از چه فلزی باید باشد. و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این کتاب نشان میدهد که تصویری از دایره حسبه در این کتاب به خوبی آمده است و نشان میدهد که بخشی از ممالک اسلامی چگونه اداره میشدند. به هر حال آنچه که از میان این دایره ماند، از میان دایره حسب ماند و در ادبیات فارسی بسیار هم از او استفاده شده است، همین کلمه محتسب است. محتسب یعنی مأمور شهرداری. یعنی اگر قدیما یادتون باشه، شاید الان هم باشه، وقتی میخواستید ساختمانی بسازید در شهر، یکی از شهرهای ایران، مأمور شهرداری، سپور شهرداری میامد و جلوی شما رو میگرفت، میگفت که جواز دارید، اجازه ساختمان دارید، اگه داشتید نشون میدادید، اگر نباید میرفتید میگرفتید. مأمور بودند که اطلاع بدهند که فلانجا دارن ساختمان میسازن و ساختمان اجازه داره یا نداره. یک چنین چیزی رو ما در 10 قرن پیش در مملکتمون به صورت برنامه ریزی شده داشتیم، در اوج تمدن اسلامی. محتسب کسی بود که در واقع مأمور اجرای امر به معروف و جلوگیری از منکر بود، نهی از منکر. در یک در واقع شعار بسیار وسیع عرض میکنم خدمتتون، محتسب فقط به معنای پاسبان و کسی که جلوی مردم رو میگیرد و مردم رو در واقع به یک تعبیر احوالات شخصیه اونها رو دخالت میکند نبوده و نیست، ولی بعدن در اشعار شعرهای ما بل خصوص در اشعار حافظ و بعدن این اواخر در اشعار متأخرین محتسب معنای دیگری گرفت که شما بهتر میدانید. محتسب در نیمه شب جایی رسید، در بن دیوار مستی خفته دید. گفت هی مستی چه خوردستی؟ بگو. گفت یعنی مست گفت از این خوردم که هستن در سبو. گفت یعنی داروغه گفت، محتسب گفت. گفت آخر در سبو واگو که چیست. واگو یعنی بازگو، بگو. گفت از آن که خورده هم. گفت این خفیست. گفت از همون چیزی که خوردم. تو سبو چیه؟ از همون چیزی که من الان خوردم. گفت آخه این پنهانه، این چیزی که تو میگی و آشکار نیست، این چیزی که میگی نمیفهمم، مبهم حرفه. گفت آنچه خورده ای آن چیست آن؟ گفت آن که در سبو مخفی است آن. دوباره همونو تکرار کرد. گفت حالا چی خوردی؟ گفت همونی که در سبو بود. دور میشد این سوال و این جواب، ماند چون خر محتسب اندر خلاب. ای حالت دور به خودش گرفت، یعنی میچرخیدن دور یک دایره، میرسیدن نقطه اول، به نتیجه هم نمیرسیدن. و محتسب، جناب محتسب، مانند چهارپایی که در گلولای گیر کرده باشه حیرون شد، موند که چه بکند. گفت او را محتسب هین آه کن. گفت او را یعنی به او گفت، را در اینجا به معنای بست. به او محتسب گفت که خیلی خوب، حالا آه کن، یعنی آه بکش. مست هو هو کرد هنگام سخن. گفت او را محتسب هین آه کن. مست هو هو کرد هنگام سخن. گفت یعنی محتسب گفت. گفت گفتم آه کن، هو میکنی؟ گفت من شاد و تو از غم منحنی. منحنی یعنی خمیده. در بعضی از نسخه های مثنوی نوشتند که گفت من شاد و تو از غم دمزنی. گفت من شادم و تو غمگینی. من که شادم آه نمیتونم بکشم، تو داری میگی آه بکش، من هو میکشم. هو هو کردن و هو هو کشیدن از کار و ذکرهای صوفیان بوده است که به تعبیر حافظ گفت هر دو عالم یک فروق روی اوست. به نقطه ای می رسیدن که وقتی به نهایت مستی و وجد می رسیدن، هو هو کشیدن رو آغاز می کردن، سر از پا نمی شناختن و گفتند هرگاه درون کسی از هو، یعنی او یعنی خدا، و اسرار هو پر شود، در هر بازدمی ذکر هو از او بیرون می آید. یعنی درون او پر از هوست و وقتی که بازدم دارد، یعنی هوایی که در درون سینه دارد برمیگرداند، او صدای هو میدهد، صدای خوش الله میآید. معادل این کلمه هو رو در آیین صوفیان هند بهش میگن ام. که در کتاب اوپانیشاد اومده و باز به همین معناست، شبیه به همینه. گفت گفتم آه کن هو میکنی، گفت من شاد و تو از غم منحنی. آه از درد و غم و بیدادی است، هوی هوی میخوران از شادی است. آه کردن، کسی که آه میکشه به خاطر این است که درد دارد، غم دارد و بیداد یعنی بیعدالتی و در واقع بیدادی در عمرش دیده است. هوی هوی میخوران از شادی است، ولی من میخواری کردم و به همین جهت شادم. میگویند این ماهور که یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است، این در واقع هنگام میخواری این دستگاه رو قبل از اسلام می نواختند و میخواری بوده، بعد میخوری شده، بعد ماهوری شده، بعد شده ماهور در تغییر گذشت از زمان. حالا کار به این نداریم که چه بوده است، اما جنس دستگاه ماهور در موسیقی ایرانی هم نشانه شادی و امید و نوعی شکفتن و باز شدن است، برخلاف مثلا همایون که سخن از گله و شکایت میگوید، حالت گله کامپلین و شکایت در او هست، یا برخلاف دشتی که حزن انگیز است و حالت حزن و اندوه در او هست. البته من این در پرانتز گفتم، معنای سخن من این نیست که تمام دستگاه ماهور شاد است و تمام دستگاه فرض کنید همایون غم است. نه، گاهی اوقات دشتی که غم انگیز است، شادترین چهار مضراب ها رو در دشتی زدند و نواختند و مثلا سرود ای ایران که سرود بسیار شادی است و جذاب هم هست در دشتی ساخته شده اگه اشتباه نکنم، حسین گل گلاب خدا رحمتش کنه، و گاهی وقتها هم غم‌انگیزترین رمانس های عاشقانه رو میتوان در ماهور نواخت. اینو فقط از این باب گفتم که هر دستگاهی در موسیقی ایرانی یک وجه غالب داره، یعنی یک حالتی بر او حاکمه، مثل یک انسان میمونه، مثل یک انسان که یک انسانی معمولا همیشه شاده، گاهی اوقات هم غمگین میشه، یک انسانی معمولا همیشه غمگینه، گاهی اوقات هم شاد میشه، وجه غالبشون با هم فرق میکنه. محتسب گفت خیلی خوب، حالا گفت که من مست، گفت که آه باید بکشم، آه کشیدن که از غم و غصه است، من اهل این کارا نیستم، هو کشیدم که از شادی بود، من اهل این کارا هستم. محتسب که به اصطلاح امروزی ها کم آورده بود، گفت که من این حرفا سرم نمیشه، اظهار فضل و فلسفه برای من نکن و مباف، بلند شد بریم. محتسب گفت این ندانم، خیز خیز، یعنی بلند شو، معرفت متراش و بگذار این ستیز. معرفت متراش یعنی اظهار فضل نکن، نمیخواد اینقدر از خودت به اصطلاح مایه های فلسفی بگذاری، و این ستیز یعنی بحث و جدل رو کنار بگذار. گفت رو تو از کجا من از کجا، گفت آقا جون بلند شو برو، تو از کجا اومدی من از کجا اومدم، اصلا ما به هم ربطی نداریم، تو یک جنسی هستی متعلق به یه جایی هستی، من یه جنسی هستم متعلق به یه جایی دیگه هستم، دست از سر ما بردار سر جدت. گفت رو تو از کجا من از کجا، گفت مستی خیز تا زندان بیا. گفت نه خیر، جوابشو داد، گفت تو مستی، بلند شو بریم زندان. گفت مست ای محتسب بگذار و رو، از برهنه کی توان بردن گرو، گر مرا خود قوت رفتن بودی خانه خود رفتمی، وین کی شدی. مست بهش گفت جناب محتسب بذار و برو، به من میگی بیام زندان، از برهنه کی توان بردن گرو، یک کسی که برهنه است و هیچی نداره تو چه چیزی میتونی ازش گرو بگیری ببری؟ من چیزی ندارم، نمیتونم راه برم اصلا، این چیزی که تو از من میخوای ازم بر نمیاد. گر مرا خود قوت رفتن بودی، اگر من نیروی رفتن داشتم، بودی یعنی بودی یعنی می بود. خانه خود رفتمی، رفتمی یعنی می رفتم، به خونه خودم می رفتم. این کی شدی و این کار کی میتونم انجام بدم؟ نمیتونم. این در واقع سوال مقدره. ما میگیم فلانی آقا کی میتونه این مثلا 3000 کیلومتر رو پیاده بره؟ یعنی نمیتونه. گاهی اوقات یک سوالی میکنیم که معناش اینه که معنا این سوال جوابش در خودش مستتر در واقع در خودش خابیده و پنهانه. اینکه مو کی میتونه 10 متر به هوا بپره؟ یعنی نمیتونه. گر مرا خود قوت رفتن بودی، خانه خود رفتم. ببین کی شدی؟ من اگر با عقل و با امکانمی، همچو شیخان بر سر دکانمی. من اگر با عقل و با امکانمی، یعنی من اگر عقل داشتم و امکان داشتم، با عقل بودم و با امکانات بودم، مانند شیخان سر دکانم بودم، بر سر دکانم نشسته بودم. بستگی به نحوه نگاه ما داره به این بیت. اگر دکان رو معنای منفی ازش بگیریم، مست میگه که من اگه عقل دو تا چارتای حسابگر داشتم، مثل بسیاری از کسانی که دعوی شیخوخیت و شیخی دارند، دکانی باز میکردم و به در واقع فریفتن خلق مشغول میشدم و دکانم پرمایه میشد. این یک معناست. یک معنای دیگری این دارد و اون این است که آنچنان که در تفاسیر مثنوی گفتند این است که نه، ما انقدر قضیه رو منفی نبینیم. مست گفت که من اگه عقل و امکان داشتم، قطعا مانند مشایخ یعنی بزرگان واقعی بر یک مسندی تکیه می زدم و اون مسند ارشاد بود، مردم رو راهنمایی می کردم. یعنی در واقع یه حالتی داریم به اسم سکر یعنی مستی، که به خیلی ها دست میده بدون مشروب خوردن، بدون عرق خوردن، بدون شراب خوردن، اینطور که گفتند بهش میگن سکر. بعد یک حالتی داریم به اسم محو که یه پله بالاتر از اونه، بعد از مستی در واقع به حالت محو میرسن، یعنی دیگه سر از پای نمیشناسن، این چنونی که گفتند. و بعد یه پله بالاترش سهوه با ساد و هی جیمی در احوال عارفان گفتند، و اون حالت مستی بعد از هوشیاری است. پس اول یه سکر داریم و بعد به یک حالتی میرسیم به اسم محو. یه وقتی هست که طرف مسته، نمیدونه که مسته. بعد یه وقت به یک حالتی میرسه که مسته و میدونه که مسته واقعا، و از این مستی پای افشان میشه و سرانداز میشه. و بعد به یک مرحلهی میرسه بعد از سکر و بعد از محو که بهش میگن سحو با ساد و هی جیمی، اون حالتی است که مستی بعد از هوشیاری است. یعنی اول مست شدید، بعد در این مستی دانستید که مستید، و بعد عرض شد که به یک هوشیاری رسیدید که میدونید در چه حالتی هستید، و بعد دوباره آنچنان مست شدید که از خود بیخود شدید. و من میگه اگه عقل و امکانی داشتم، مثل مشایخ میامدم بر مسند ارشاد تکه میزدم و از حالت سکر و محو خارج بودم، به سهو رسیده بودم، و قطعا در اون حالت از مریدان و طالبان مانند مشایخ واقعی دستگیری میکردم، و حالا که من به اونجا نرسیدم. قصه ادامه دارد، اما طبق روال همیشگی به لحاظ اینکه بسیار طولانی است بعضی از این مطالب، و گاهی اوقات مسائل فلسفی یا ابیات عربی و امثالهم دارد، من اونها رو به لحاظ اینکه خودم توانایی نداشتم حذف کردم که شما هم در این حال خسته نشوید. و بعد از این دوباره داستان قبلی ادامه پیدا می‌کند. داستان قبلی چه بود؟ داستان قبلی این بود که اگر به خاطر آورده باشید، همچنان که بالای جزوه‌ها نوشتم در این 8 صفحه عیادت حق و خلق بود. قصه هم از این قرار بود که ابتدا در مورد حضرت موسی علیه السلام سخن گفته شد و بعد در باره پیامبر اسلام که درود خداوند بر ایشان باد. و سخن جان کلام این بود که خداوند روزی به حضرت موسی گفت که چرا به عیادت من نیومدی؟ حضرت موسی تصور کردند که احتمالاً یا درست نشیده ایشون یا یک اشکالی در کار هست و خلاصه something wrong به قول فرنگی ها گفتن آخر مگه خداوند مریض میشه که من به عیادت شما بیام؟ و به خاطر دارید که به چه ظرافتی مولانا توضیح داد که نه، به موسی علیه السلام گفته شد که یکی از بندگان من بیمار بود و تو به عیادت او نرفتی، تو اگر به عیادت او رفته بودی درست مانند این است که به عیادت من آمدی و اگر دل او رو شاد کرده بودی درست مانند این است که دل من رو شاد کردی. برای اینکه خداوند در هیچ چیز جا نمی گیرد، بنابر اندیشه کسانی که خداوند رو قبول دارن در هیچ چیزی خدا جا نمی گیرد الا یک چیز، الا و مگر یک چیز، و اون دل انسان پاک است. آنچنان که گفتند خدا در هیچ چیز جاش نمیشه، به لحاظ عظمتش، به لحاظ بی انتها بودنش، مگر در یک جا و اون در دلهای پاک انسانهای نیکو و مؤمن است. و اگر کسی بیمار شده است و شما به دیدن او بروید و دل او رو شاد بکنید، در واقع دل خداوند رو شاد کردید. اگر دل انسانی رو ما به ما توفیق این رو بدهند که دل کسی رو شاد کنیم به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی به هر شکلی که میتونیم، اگر دل انسانی رو شاد کنیم به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی، بدانیم که بزرگان گفتند دل خداوند رو شاد کرده ایم. خدا این مخلوقش رو خیلی دوست داره، خیلی دوست داره این آدم ها رو. و اگر کسی و دل کسی رو رنجاندیم و او رو ناراحت کردیم، بدانیم که دل خداوند رو به درد آوردیم. این آیین بزرگان ما و اولیاء خداست که به ما اینطور گفتند و قطعا همینطور است. بعد داستان کشیده شد به این که روزی پیامبر اسلام به دیدار و عیادت یکی از یارانشون رفتند که او به سختی بیمار بود و گفتگوی بین پیامبر و این یار پیامبر در گرفت تا به جایی رسید که پیامبر متوجه شدند که او چه چیزی از خدا خواسته است که این گونه مریض شده است. تتمه نصیحت رسول علیه السلام بیمار را، تتمه یعنی باقی مانده، آنچه که باقی مانده است در واقع، گفت پیغمبر مران بیمار را چون عیادت کرد یار زار را که مگر نوعی دعایی کرده ای از جهالت زهربایی خورده ای. گفت پیغمبر مران بیمار را، مر که می دونید بارها عرض کردم اضافیه و برای زینت یا برای پر کردن وزنه، در مثنوی زیاد به کار میره. را هم اینجا یعنی به. پیامبر به اون بیمار گفتند که وقتی که، چون یعنی زمانی که به عیادت یار بیمارشون رفتن، یار زار یعنی یار بیمار در اینجا، گفتند که مگر نوعی دعایی کرده ای از جهالت زهربایی خورده ای. با یعنی آش، شوربا یه نوع آشه، با به تنهایی یعنی آش. پیامبر از او پرسیدن نکنه که تو یک دعایی کردی و از روی نادانی آش زهرآلودی خوردی، یاد آور چه دعا می گفته ای چون ز مکر نفس می آشفته ای. پیامبر فهمیده بودن قضیه چیه و به او گفتن که خوب فکر کن ببین چه دعایی کردی وقتی که از مکر نفس در واقع اماره آشفته می شدی، از مکر نفس خودت آشوب در تو ایجاد می شد، چه دعایی می کردی، چی از خدا می خواستی؟ گفت یادم نیست الا همتی دار با من یادم آید ساعتی. بیمار گفت که به خاطر نمیارم مگر اون که همت شما باعث شود که من به خاطر بیاورم، یک همتی با من داشته باشید تا ساعتی بگذره و من به خاطر بیاورم. از حضور نور بخش مصطفی پیش خاطر آمد او را آن دعا. به واسطه حضور نورانی پیامبر گرامی اسلام پیش خاطر آمد او را آن دعا. پیش خاطر آمد یعنی به خاطر او آمد، اون دعایی که کرده بود، یه دعایی کرده بود این مرد، برای همینم مریض شده بود افتاده بود. حالا اون دعا چی بود؟ میگیم از حضور نوربخش مصطفی پیش خاطر آمد او را آن دعا. تافت زان روزن که از دل تا دل است، روشنی که فرق حق و باطل است. این بیت رو می شود بیش از یک ساعت راجع بهش حرف زد، حرفای مختلف زد. تافت از آن روزن که از دل تا دل است، روشنی که فرق حق و باطل است. روزن اولا یعنی سوراخ یا دریچه، و گفت از اون سوراخ یا دریچه‌ای که از دلی به دل دیگر هست، گفت از اون سوراخ یا دریچه ای که از هر دلی به دل دیگری ممکن است راه پیدا کند، یک نوری تابید. تافت یعنی تابید، روشنی که فرق حق و باطل است. یک روشنایی تابید که حق و باطل رو از هم جدا کرد. اساسا پیامبران میدونید، پیامبران برای این نیومدن که لزوماً دنیا رو عوض کنند، پیامبران برای این آمدند که یک ندایی در بیافکنند و بگویند نیکی چیست و شر چیست. آنهایی که تینتهای نیکو دارند به سمت نیکیها میروند و میپذیرند، و آنهایی که کافر هستند نمیروند. کافر هم یعنی کسی که حقیقت رو میداند ولی اونو میپوشوند و خاک میرسونش. کفر یعنی پوشاندن. کافر معنای ظاهریش با آنچنان که ماها برای ما گفته شده تصور میکنیم یعنی کسی که خدا رو قبول نداره، یعنی کسی که دین نداره، یعنی کسی که ایمان نداره. نخیر، کافر به این معنا نیست. کافر یعنی کسی که، کفر یعنی پوشاندن، و کافر یعنی کسی که میدونه حقیقت چیه و این حقیقت رو میپوشونه، مثل ابو جهل که عموی پیامبر بود و اول هم اسمش ابو الحکم بود، یعنی پدر دانایی، و بعد آنقدر اولین کسی بود که با پیامبر اسلام مخالفت کرد و بر جهل و عدم پذیرش سخن حق آنچنان اصرار ورزید که نام او رو ابو جهل گذاشتند، یعنی پدر جهل، هم به معنای نادانی هم به معنای عدم تحمل اندیشه دیگری. خب پیامبران گفت تا برآمد آفتاب انبیا، گفت ای قش دور شو صافی بیا. میگه زمانی که آفتاب نورانی پیامبران از افق طلوع کرد، یک چیز گفت، گفت ای قش دور شو، اگر تو ناخالصی داری برو، صافی بیا. درست به یک سینی تشبیه کرده مولانا، از عدس یا دانه های خوراکی که در کنار اینها قدری ریگ و سنگ و شن هم هست، و بعد همچنان که در قدیم یا همین امروز یک ورق کاغذی به دست می گرفتند یا می گرفتیم و ذره ذره این سنگ و شن رو از دانه های عدس یا دانه های نخود و لوبیا جدا می کردیم و سنگ ها رو دور می ریختیم، مولانا این تصویر رو بسیار زیبا در مورد قرآن به کار گرفته و کتاب آسمانی. میگه قرآن مثل ورق میمونه، اون ورقی که سنگ رو از دانه جدا میکنه و در واقع نیکی رو از بدی به یک تعبیر دور میکنه، جدا میکنه. چون برآمد آفتاب انبیا، گفت ای قش دور شو صافی بیا. از روزنه دل پیامبر اسلام این روشنایی تافت و این روشنایی فرق حق و باطل است. خب اولا تا فلواقع تا روشنایی نباشه ما چیزی که نمیبینیم که. داستان فیل رو همه تون میدونید. هندی ها یه فیلی رو آوردن در یه شهری به نمایش بگذارن و پولی در بیارن و بعد مردم اصرار داشتن زودتر اونو ببینن. درون یک ساختمانی بود این فیل و گفتن ما میریم، گفتن شب تاریکه، بذارید روز بشه بعد این حیوان عجیب و غریب رو میارن به نمایش میذارن. گفتن نه ما همین الان میخوایم بریم، دوست داریم، عجله داریم ببینیم این حالا. گفتن ما دست که بکشیم به این حیوان میفهمیم چه شکلیه، کافیه. 4 نفر 5 نفر 6 نفر وارد این ساختمان شدند و فیل هم در آن ساختمان تاریک ایستاده بود. یکی از اینها که تصادفاً کنار پای فیل بود لمس کرد و استوانه‌ای در دست او آمد و با خودش فکر کرد که آهان، پس این حیوانی که سخن از او می رود و می گویند در هندوستان هست و خیلی هم عجیبه، یک استوانه است. دیگری به مناسبتی دستش به خرطوم او گرفت و خرطوم رو لمس کرد و گفت آها این فیل به شکل یک لوله است، مثل مار میمونه. سومی گوش فیل رو به چنگ آورد و دست به گوش او زد و با خود گفت که این حیوان عجیب و غریب شبیه باد بزن است، باقی زن یا باد بزن، که با اون خودشون رو باد می زدن. چهارمی که تصادفاً از پله جایی بالا رفته بود و بالاتر رو میتونست نظارت داشته باشه، دستش به پشت فیل رسید و دست بر پشت فیل کشید و چون بزرگ هم بود سطح پشت فیل، با خودش گفت که فیل یک تخته، به شکل یک تخته که میشود روش نشست. اینا آمدن بیرون، از هر کدام که پرسیدند پاسخ خودشون رو دادند و از قضا داستان اینجاست که هیچ کدام از اینها دروغ نمی گفتند، همه راست می گفتند و هیچ کدام هم تقصیر نداشتند. همه بخشی از واقعیت رو دیده بودند، نه تمام واقعیت رو. و بعد مولانا میگوید در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اگر یک دونه شمع روشن میکردن، شمع علم، شمع آگاهی در این اتاق تاریک، یعنی همین روشنایی پیامبران در واقع، دیگه اختلافی نبود. اختلاف بسیاری از ما انسانها با همدیگر به واسطه جهله. بسیاری از این سوء تفاهمات، بسیاری از این به قول فرنگی ها میس آندرستندینگ ها، اینها به خاطر جهل، یعنی نادانی یا در واقع دانش ناقص ما از اینکه فلانی چه گفت، فلانی چه کرد، چرا این کار رو کرد، چرا این کار رو نکرد. و ما فقط یا پای فیل رو میبینیم یا خرطوم فیل رو میبینیم یا گوش فیل رو میبینیم و تمام اون موجود رو نمیبینیم. وگرنه در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. پیامبران آمدند که این چراغ رو روشن کنند و با چراغ در واقع آگاهی و روشنایی به ما چیز بیاموزند. البته فراموش نکنیم که پیامبران آنچنان که بنده تصور میکنم اهل فلسفه نبودند، یعنی کلام الهی رو که شما ورق بزنید، قرآن رو که نگاه کنید، برای شما فلسفه بافی نمی کند. نمی گوید این کار رو بکنید به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل برای شما خوبه. نمیگوید این کار رو بکنید به این علت به این علت به این علت برای شما بده. نه، پیامبر نحوه سخن گفتنش درست مانند پدر 50 ساله است که با نوجوان مثلا 15 ساله خود سخن از تجربیات شخصی خودش میگوید. مثلا میگوید پسرم سیگار نکش وگرنه مانند من سرطان میگیری. همون رو هم نمیگه، میگه سیگار نکش برات خوب نیست. استدلال هم نمیکنه. پیامبران مانند کسانی بودند که بالای یک قلعه بلندی مثل دیدبان اطراف رو نگاه میکردن و بعد اگر دشمنی داشت نزدیک میشد به اهالی شهر میگفتن دشمن داره میاد. همین، استدلال نمیکردند که حالا یه مقداری صبر کنید، گوشتون رو بذارید بذارید روی زمین ببینید صدای پای اسبانشون میاد، یا آسمان رو نگاه کنید گرد و غبار آمدن اینها به هوا برخواسته. اینطور نیست. به شما میگویم که دشمن میآید. و قرآن کتاب استدلال به این تعبیر که عرض میکنم نیست، به این تعبیر که عرض میکنم. البته این هیچ عیبی و نقصی برای قرآن نیست، برای اینکه کلام خداست و او میگوید این کار درست است این کار درست نیست و سلام. و بعد با اکراه و فدین قد تبین الرشد من الغی، هیچ اکراهی هم در دین نیست، نه تنها اجباری نیست بلکه اکراهی هم نیست، فقط نیکی رو از بدی جدا میکنه. دوست دارید بیاد این ور، دوست ندارید نیاد. هیچ اکراهی در دین نیست. این روشنایی پیامبران. نکته دیگر این که گفت که از روزن دل پیامبر به روزن دل او یک روشنایی افتاد که او بیادش آمد که چی میخواد بگه. دوست دارم که به خاطر شما بیارم آن بیت معروف مولانا را که فرمود میرود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان صلاح و کینه ها. در قدیم، انسان قدیم و به خصوص انسان‌های معنوی قدیم به یک عالم کبیر معتقد بودند. انسان امروز، انسانی که امروز در اروپا و آمریکا زندگی می‌کند، به عالم صغیر معتقد است. یعنی کوچک. یعنی چه؟ با تعبیری که بنده عرض می‌کنم خدمتتون، منظورم اینه که عالم کبیر عالمی بود که درش در دنیای انسان قدیم غیر از آن چیزی که میدید، این زمین، این ساختمان، این درختان، این آدمیان، غیر از اون چیزهایی که میدید و میشنید چیزهای دیگری هم بود. در دنیای او جن بود، فرشته بود، از همه بالاتر خداوند بود و متافیزیک بود در واقع و ماوراء الطبیعه بود. اینو بهش میگن دنیای کبیر. امروز هم دنیای بعضی از ما دنیای کبیره. این که میگم در دنیای انسان قدیم اینطور بود علال اغلب عرض میکنم، وگرنه امروز امثال بنده ما به این دنیای کبیر معتقدیم. اما انسان امروز به واسطه رشدی که در علم و تکنولوژی کرده تصور میکنه که همه جوابها رو علم میده و بعد تا چیزی رو نبینه باور نمیکنه، تا ثابت نشه باور نمیکنه، در صورتی که خود علم چنین ادعایی نداره. علم، ساینس، فیزیک، شیمی مطلقاً چنین ادعایی نداره که پاسخ هر سوالی رو میتونه بده. اما انسان، بعضی از انسانهای امروز اینطور فکر میکنن دنیای اونها دنیای صغیره، دنیای کوچکه، درش اگر جایی هم برای خدا باشه برای چیزهای دیگه نیست، برای فرشتگان، برای موجودات متافیزیکی، برای احوالات متافیزیکی و ماوراء الطبیعه هیچ جایی وجود نداره. اما در قدیم اینطور نبود. به همین جهت اون بیت معروف مولانا بیانگر این است که شما وقتی وارد یک مجلسی میشوید، در این مجلس اگر یک نفر یا چند نفر انسان نیکو نشسته باشند، بدون اینکه متوجه باشید احساس خوشی و آرامش و سبکی و شادی میکنید. میرود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان صلاح و کینه ها. از راه های پنهانی، از راه هایی که ما نمی بینیم اونها رو، از یک دلی کینه منتقل میشه به دل دیگری و صلاح و پاکی هم منتقل میشه به دل دیگری. حالا اگر در یک جمعی باشید که خدای نکرده دوست دار روح خبیث باشه، از اون جمع که بیرون میاد خسته اید، افسرده اید و باری از دوش شما برداشته نشده، برای اینکه اون بخل، اون آدم بخیل، اون آدم حسود که خدا هدایتش کنه، در اون جمع به عقیده قدما باعث می شد که از راه‌های پنهان این بخل و این حسد منتقل می شد به سینه دیگران، به درون دیگران. به این جهت است که یکی از علل مهمی که اولین درس اولیاء خداست که پیروان خودشون رو از همنشینی با هر کسی باز می داشتن این بود. می گفتن با آدم ناباب معاشرت نکنید. بسیاری از فرزندان ما اینطور استدلال می کنن، می گن که بابا ما میریم فلان جا، فلان کار رو دیگران می کنن، ما نمی کنیم، چه اشکالی داره؟ ما میریم تجربه کسب می کنیم. این حرف فی نفسه حرف درستیه، اشکالی نداره، اما این سوی سکه رو اگر نگاه کنیم می بینیم نه خیر، اصلا اون فضا، فضایی که در اون فضا معصیتی، گناهی و یا ظلمی می رود، به طور غیر مستقیم و بلکه مستقیم بر روح و روان شخص اثر می گذارد. این طور نیست که، من برای جوانها عرض می کنم، جوانترها در واقع، این طور نیست که ما در بعضی از مسائل بگیم این کار رو میکنیم، اگر بود دیگه بد بود دیگه نمیکنیم. بارها عرض کردم، بازم دوست دارم براتون بگم که به تعبیر یکی از بزرگان، مثل این است که یک کاسه زهر رو شما بخورید و بعد بگید اگه مردم دیگه نمیخورم. بعضی کارا رو نمیشه کرد، برای اینکه اگر جسم ما هم زنده بماند روح ما میمیره، یا شفافیت و پاکیزگی و تراوت اون روح از دست میره. به این جهت است که گفت نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. حافظ میگوید اولین پند و نصیحت من این است که از معاشر ناجنس دوری کنید. معاشرم یعنی یار، و یه معنای بهترم میده، یعنی یه معنای دیگرم میده، و اون یعنی هم پیاله. میگه اگه شرابم میخوای بخوری با کسی بخور که هم جنس باشه، ناجنس نباشه. نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. علا ایو حالن، در فلسفه، در واقع در فرهنگ دینی، ما معتقدیم اگر به فضایی که پر از پاکی دل هست قدم بگذاریم و ساعتی در اون فضا باشیم، پاک میشیم یا به سوی پاکی قدم برمیداریم. و اگر در فضایی وارد بشیم که پاکی دلی در اون نباشه و آلودگی در او باشه، آلوده میشی حتی اگر نخواهی. و این معنای اون بیت است که میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. علا ایه حالن، پیامبر اسلام روشنایی تافتند و یادش آمد مرد که چه دعایی کرده. گفت ها، اینک یادم آمد ای رسول آن دعا که گفتم من بلفزول. گفت آه یادم اومد ای رسول گرامی اسلام، اون دعایی که من فزول گفتم یادم اومد. چون گرفتار گناه می آمدم، غرقه دستن در حشایش می زدم، از تو تهدید و وعیدی می رسید، مجرمان را از عذاب بس شدید. میگه بعضی وقتا من گرفتار گناه می شدم، کار خلاف میکردم، و بعد چون مثل کسی که داره غرق میشه چنگ میانداختم به هر خس و خاشاکی، برای اینکه میگه الغریق یتشبس به کل حشیش، کسی که داره غرق میشه به هر خس و خاشاکی چنگ میزنه. یونانی ها میگن کسی که داره غرق میشه از موی خودش آویزون میشه، تعبیر رو اینجوری به کار میبرن. اینو تو یکی از کتابای کازانزاکیس خوندم. و وقتی که این حالت بهم دست میداد، از تو تهدید و وعیدی میرسید مجرمان را از عذاب بس شدید. تو هم که پیامبر اسلام هستی بیم میدادی و هشدار میدادی، تهدید و وعید، بیم میدادی و هشدار میدادی که نکنید این کار رو، مجرمان را از عذاب بس شدید بیم و هشدار میدادی. من چطور میشدم؟ مضطرب میگشتم و چاره نبود، بند محکم بود و قفل ناگشود. من اضطراب منو میگرفت، چاره هم نداشتم، بند محکم بود و قفل ناگشود. بند یعنی زنجیر، زنجیری که به دست و پام بسته شده بود محکم بود، قفلش هم باز نمیشد. نی مقام صبر و نی راه گریز، نی امید توبه، نی جای ستیز. مقام یعنی جا، در اینجا نه جای صبر کردن داشتم وقتی گناه میکردم، اشتباه میکردم، نه راه گریز داشتم که در برم، چون ایمانم داشته بنده خدا، نی امید توبه، نه امیدی به پذیرفته شدن توبم بود، و نه جایی ستیز کردن و جدل کردن با کسی که مخالف باشه. و من رنج می بردم. چند بیتی ازش می گذاریم، بعد مولانا برمیگرده میگه که حد ندارد وصف رنج آن جهان، سهل باشد رنج دنیا پیش آن. بعد مولانا از زبان این مرد میگه، میگه که وصف رنج آن دنیا یعنی جهنم، اون وصف بگیره از جهنم کردن حد نداره، ولی رنج دنیا پیش اون جهنم سهله، آسونه. خب ای خنک آن کو جهادی میکند، بر بدن زجری و دادی میکند. خنک، ای خنک، این خوشا به حاله، اون کسی که جهاد یعنی جهد میکنه و کوشش میکنه و بر بدنش زجر و داد میکنه. اینو من انشاءالله جلسه آینده توضیح میدم. تا زرنج آن جهانی وارهد، بر خود این رنج عبادت مینهد. من همی گفتم که یارب آن عذاب، هم در این عالم بران بر من شتاب. من با خدا میگفتم خدایا من که گناه کردم و میخوای تو دنیای دیگه منو عذاب بدهی و در واقع عقاب کنی منو، تو همین دنیا و هرچه زودتر این عذاب رو به من بده که تا در آن عالم فراغت باشدم در چنین درخواست حلقه می زدم، که من تو اون دنیا فارغ باشم، راحت باشم و برای چنین درخواستی حلقه در رو می کوبیدم، یعنی مرتب پافشاری می کردم. این ابیاتی رو که به سرعت خواندم انشاءالله در جلسه بعد اگر عمری بود و توفیقی بود برای شما خواهم خواند. بنابراین از بیت 2479 در جلسه آینده انشاءالله خواهیم خواند، 2479، و به همین جهت اون زجر و دادی رو که بر بدن روا می‌دارد رو برای شما معنی خواهم کرد، که معنای به هر حال بیش از معنای یک مصرع از شعر رو داره، و امیدوار هستیم که در جلسه آینده این بخش از جزوه رو تموم کنیم. داستان بعدی ما که یکی از جذابترین و در عین حال پرمعناترین قصه ها و سوال برانگیزترین قصه های مثنوی است، داستانش ابلیس و معاویه است، شیطان و معاویه، که برای شما بعدن جزوه او رو خواهم آورد و در خدمتتون با هم از آنچه که مولانا برای ما فراهم کرده است بهره خواهیم برد. و سلام خدا بر شما باد.